صبح یکایک شما دوستان عزیز به خیر باشه. بعد از چند پیام بازرگانی دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه خانه و خانواده.
طعم دلنشین، یک لذت شیرین،
آدرین آدرین آدرین،
از قدیم تا حالا همراه لحظه ها، کیک های لذیذ
آدرین،
آب نبات ریز
آدرین،
تو کیف و جیب و کوله هامون
آدرین آدرین آدرین، آدرین آدرین آدرین،
هر روز میشه شیرین
با لذت آدرین.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد. این چه زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ماه لباسشویی گوهر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
خانه و خانواده.
شب را به روز گره میزنم، راه را به نور میرسانم، دریا را به ساحل، درخت را به آسمان، تنها اگر تو کنار من باشی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام. صبح روز یک شنبتون 21 روز از تیر ماه 1405 به خیر و نیکی باشه انشالله. لحظه ها میگذرن و نمیشه جلوشون رو گرفت، اما خب میشه لحظه ها رو خوب زندگی کرد. ممنون که لحظه های ارزشمندتون رو با ما شریک شدید و همراه خانه و خانواده هستید. در خانه و خانواده امروز میخواییم درباره تأثیر زیست عفیفانه بر سلامت روان با هم حرف بزنیم. عفاف یعنی خیشتنداری در برابر هر گونه تمایل افراطی و نفسانی. ردپای عفاف در تمام لحظه های زندگی ما پررنگه، چه زمانی که در محیط های اجتماعی هستیم، چه وقتی در جمع خانواده ایم، یا حتی زمانی که در خلوت و تنهایی هستیم. در واقع میشه گفت گستره عفاف به گستردگی تمام زندگی ماست. شما دوست عزیز در رفتار و پوششتون چه اصولی رو رعایت میکنید؟ رعایت این اصول رفتاری و پوششی چه تأثیری روی روان شما گذاشته؟ در 21 روز از تیر ماه که در تقویم با عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده، به همین مناسبت امروز میخوایم ببینیم زیست عفیفانه چه تأثیری بر سلامت روان ما داره و مهمتر از همه این که چطور میتونیم این ارزش رو به فرزندانمون هم منتقل کنیم. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 30900. امروز هم گزارشی از آقای نوید دانشور با هم بشنویم.
سرکار خانم، آیا فکر میکنین در مورد پوششتون اصولی بوده که شما بخواین رعایت کنین، یا اصلا نوع پوشش شما انتخاب شما بوده یا انتقال تربیتی خانواده؟
سلام عرض میکنم به شما، خسته نباشید. میگم قطعا انتخاب خودم بوده، شاید خب خانواده یه تأثیری داره که به کدوم سمت برید، ولی من میخوام بگم حتی اگه از نظر مذهبی هم نگاه نکنیم، من همیشه دلم میخواست توی زندگیم، کلن توی رفتارم، توی پوششم، یک حریمی، یک مرزی با آدمهای دیگه داشته باشم و فکر میکنم حجاب همون مرزیه، همون حریمیه که من وقتی که این رو دارم بر نوع رفتار آدم ها با من تأثیر میذاره. شاید اون حریمه رو نگه میداره، اون مرزه رو نگه میداره که تو تا این حد میتونی بیای جلو.
نمیدونم، شاید کلیشه‌ای باشه، ولی خب نوع پوششم واقعا انتخابی بوده. کسی منو اجبار نکرده که این پوشش حتما باید شما اینو انتخاب کنین.
و این تأثیر خوبی داشت؟ یعنی در واقع باعث شد که شما خیلی اصولی به سمت انتخابتون پیش برید؟
تأثیرش بیشتر از همه بخوام براتون بگم بود که واقعا برام یه حس امنیت ایجاد کرد. این حالا حجابی که خودم انتخاب کردم حس امنیتی برام ایجاد کرده که نمیتونم با هیچ چیز دیگه این مثال بزنمش.
یعنی حتی به اعتماد به نفسم کمک کرد؟
قطعا به اعتماد به نفسم کمک میکنه.
چه رفتارها و در کنارش چه پوششهایی رو مناسب میدونین در جامعه ای که هستین؟
من فکر میکنم این عفاف و حجاب شاید فقط به پوشش مربوط نشه، به نگاه آدم ها هم اینم میتونه یه نوعی عفاف و حجاب محسوب بشه. برخورد آدم ها، بیان آدم ها. وقتی خب حجابی که انتخاب میکنیم، این به نوعی روی رفتار ما هم تأثیر میذاره. خب وقتی من مثلا این حجاب و این چادر رو انتخاب میکنم، یه سری رفتارهای دیگر نمیتونم انجام بدم.
نوع حجابی که انتخاب کردین تأثیراتش چه بوده؟ آیا تأثیری بر شخصیت، روحیه و روان میگذاره؟
من فکر میکنم که وقتی اون بیس شخصیت شکل گرفت، من انتخاب میکنم که خب حالا بر اساس اون آدمی که میخوام باشم، اون شخصیتی که میخوام باشم، نوع پوششم چطور باید باشه. اگر که من آدمی باشم که خب میگم هیچ مرزی نداشته باشم، دلم بخواد حالا به هر قیمتی خودم رو نشون بدم، اون عزت نفس درونم رو نداشته باشم، قطعا نوع پوششم متفاوت تره.
اگه بخوایم به عنوان انتخاب این ارزش‌ها رو به فرزندمون انتقال بدیم، به نظر شما چه اقداماتی بهترین؟
ببین، یه چیزی من همیشه تو ذهن خودم هست که برای فرزند خودم داشته باشم، اینه که من اول از همه بهش میگم اون عزت نفس تو داشته باش، اون زیبایی که قطعا داری داشته باش، منتها این برای خودت باشه. فکر میکنم اگر که من به فرزندم بتونم شأن خودش رو، عزت نفسش رو در ابتدا یاد بدم و بهش این رو بقبولونم که ارزش تو چیه و نیازی نیست که اون زیبایی جذابیتت رو هر جایی نشون بدی، این رو توش نهادی نمی‌کنم. و بعد میگم ما یک مذهبی داریم، یک دینی داریم که اومده این رو قشنگ‌تر گفته، این رو یعنی توجیهات بیشتری براش گذاشته و خدا هم همینو میخواد، میخواد که تو شأنت حفظ بشه. من فکر می‌کنم که مثلا من واسه ایدئال بچه خودم اینه که حتما باید برنامه ریزی داشته باشه که مثلا هفتگی مثلا این مطالعه‌شو داشته باشه، این آگاهیشو ببره بالا، از خودش، از شخصیتش، از چیزی که میخواد باشه، ایدئال ذهنیش رو بسازه، با کمک هم دیگه بریم جلو. که حتی مثلا من خیلی دلم میخواد بچه‌ای که دارم کتابی که میخونه رو بشینیم حالا با هم نقدش کنیم، با هم راجبش صحبت کنیم، به یک نقطه مشترک برسیم.
جناب شما چه چیزهایی رو مؤثر میدونین در پیدایش یک نوع رفتار خوب و یک نوع پوشش خوب؟
ببینید رفتار عفیفانه حتما به نوع پوشش نیست. رفتار و پوشش باید متناسب هم دیگه باشه.
زنده با.
و این رفتار یاد گرفتن بهترینش اینه که خودمون به دیگران یاد بدیم و رفتارمون معمل کرده مون.
چه نوع روشی و مناسب میدونین که ما بتونیم ارزش‌های فکری یا باورهای خودمون رو به فرزندان انتقال بدیم؟
این که خودمون باشیم جلوی بچه یا جلوی کسی که میخواد آموزش بدیم، خودمون باشیم
با عمل،
با رفتارمون و عمل کردمون بتونیم آموزش بدیم. چون من اگر بگم و عمل نکنم، این یه تناقض توی ذهنم وجود میاره و باعث میشه اصلا از اون چیزی که من میگم کاملا دور بشه. حالا شاید حرف من خیلی درست باشه، اما وقتی عمل کرده من اون حرف نباشد، طبیعتا اون بچه فاصله میگیره، میگه تو اولین کاری که داری میکنی با من میکنی دیگه من دروغ میگی، داری متناقض حرف میزنی، پس حرفت هم درست نیست.
می گفت وقتی برای کلام و رفتار چارچوب داشته باشی، هر کار و هر رفتاری رو مناسب شأن و جایگاه خودت نمی دونی. یه جوری انگار همونطور که به دیگران احترام میذاری، به مرزهای دیگران احترام میذاری، توقع داری اونها هم به تو احترام بذارن، مرزهات رو بپذیرن. می گفت اگه بتونی توی همه جنبه‌های زندگی اون اصول و چارچوب درست و منطقی رو رعایت بکنی، اون وقته که آرامش داری و حال خوب وارد زندگیت میشه. آرامش در خانواده مثل یه زنجیر محکمه که از حلقه‌های متفاوتی تشکیل شده که یکی از اون حلقه‌های زنجیر حفظ این حریم در خانواده است. حفظ حریم خانواده، حفظ حریم شخصی، جامعه عفیفانه رو هم در پی خواهد داشت. امروز درباره تأثیر زیست عفیفانه بر سلامت روان با هم صحبت میکنیم با کمک مهمان ارجمندمون خانم دکتر مرضیه مینایی پور، دکترای فلسفه اسلامی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موجی محترم بزرگوار، همچنین عوامل محترم برنامه رادیو ایران و شنوندگان عزیزی که در سراسر ایران صدای ما رو میشنوند.
خیلی خوش آمدید خانم دکتر مینایی پور. ما این کلمه عفیفانه در بخش فرهنگمون وجود داره. اصلا ما به ایران باستان هم که نگاه میکنیم، انسانهای شریف و با اخلاق رو میبینیم، انسانهایی که مرزهای مشخص داشتن، رفتارهای مشخصی داشتن. و مثلا ما هنوزم در تک کلاممون داریم، میگن که مثلا عفت کلام داشته باش.
بله.
این گوش صد رو میکنن. پس مشخصه که برای ایرانیان از ابتدا این حفظ حریمه خیلی مشخص و پر ارزش بوده. میخوام ابتدا شما به عنوان کسی که دکترای فلسفه اسلامی دارید، بخشی از نگاه جامعه شناسانتون رو خب در برنامه های مختلف ما در خدمتتون بودیم و دیدیم، از زیست عفیفانه برای ما بگید که اصلا این عبارت چه تعریفی داره.
بله.
و شامل چه جنبه هایی در زندگی دقیقا. میشه
وقتی ما از زیست عفیفانه صحبت میکنیم، در نگاه اول و سطحی عفاف رو محصور میکنیم در پوشش.
بله.
در صورتی که به این گونه نیستش و در حتی نگاه اسلامی زیست عفیفانه یک سبک زندگیه و یک روند اجتماعی رو داره طی میکنه، یعنی انسان بتونه بر خواسته ها، هیجاناتش، نگاه، سخن، رفتار و تمام اینها مدیریت داشته باشه، یعنی خود مدیریتی بکنه در این ماجرا. حتی ما در عنوان تقوا هم که ازش یاد میکنیم، تقوا به معنای پرهیزکاری نیست، به معنای خودکنترلیه. لذا زیست عفیفانه به ما داره یک نوع مدیریت خواسته ها، نیاز ها، هیجانات و رفتار و اعمال ما رو نشان میده. لذا وقتی که ما از عفاف صحبت میکنیم، یه ارزش فقط دینی دیگه نیست، یک روش سبک زندگی در تمام مراحل زندگیمون هستش که باعث یک عامل مهم در زندگی ما میشه. رعایت این مدل مدیریت کردن زندگی باعث ایجاد آرامش روان، امنیت اجتماعی و سلامت خانواده میشه. یعنی وقتی این مدل و این مجموعه به این صورت ایجاد بشه، مدیریت خواسته، مدیریت نیاز، مدیریت هیجانات، مدیریت رفتار و اعمال، تبدیل میشه به سلامت روان، تبدیل میشه به عامل مهمی هستش، تبدیل میشه به امنیت اجتماعی و سلامت خانواده. لذا این مجموعه رو که وقتی در نظر میگیریم، زیست عفیفانه نتیجش و ثمرش میشه یک نوع آرامش روانی که در وجود انسان قرار داره. چطور به این نتیجه میرسیم؟ وقتی انسان میگیم زمانی میتونه یک آرامش واقعی رو تجربه بکنه و رضایت داشته باشه و اینکه بتونه از این مرحله به یک مرحله دیگه خودش رو رشد بده، اینه که میان باورها، رفتارها و ارزشهاش هماهنگی وجود داشته باشه. یعنی زماج شده در طول زندگیمون یه موقع یه کارایی میکنیم که خلاف خواسته خودمونه، بهترین کار رو هم انجام میدیم، همه هم از بیرون بهبه و چهچه میکنن، اما ته دل خودمون راضی به این کار نیستش، این به ما آرامش نمیده. اما زمانی که ما اون رفتار، باور و ارزش ها با هم هماهنگ و منطبق باشه، حتی اگر اون کار رو اشتباه انجام داده باشیمش یا به نتیجه‌ای که مطلوبمون بود نرسیم، میبینیم که برامون یه آرامشی داره. در مورد زیست عفیفانه هم دقیقاً به همین صورته. در مورد زیست عفیفانه میگیم کسی که زندگی خودش رو بر پایه، به جای اینکه خودش رضایت ببره از رفتارش، از خواسته هاش و از نیازهاش، دنبال خودنمایی کردنه، دنبال نشان دادن یک سری چیزها، حالا در عرف عامیانه بهش میگن پوز دادن، نمیدونم، دنبال یک سری مباحث غیر از آرامش روان در وجود خودش هست و سلامت روان
که این نشون میده باز این از یک بستر خاصی بلند میشه. درسته؟
حالا ما نمیخوایم ریشه هاش رو بررسی بکنیم، چون ریشه هاش ناشی از تربیت، کمبودها، تروماها و چیزهای مختلفی هست که ما نمیتونیم، اینها باید مورد بررسی قرار بگیره. اما یک نکته اساسیه، کسی که دنبال آرامش روان و آرامش از درون هست، چون بعضی از مواقع ما دنبال آسایشیم و آرامش رو فدای آسایش میکنیم، لذا این آرامش رو از دستش میدیم. این دقیقاً زیست عفیفانه به من آرامشی میده، اون هم از درون، که اگر من دیگران من رو تایید نکنن، مقایسه صورت نگیره، من همچنان عزت نفس و اعتماد به نفس خودم رو از دست ندادم و دارمش. زیست عفیفانه تو این مسیر داره به من کمک میکنه و حرکت میکنه. لذا کسی که دنبال تایید دیگرانه، دنبال مقایسه است، دنبال خودنماییه، نه فقط در ظاهر خودش، حتی در تمام نیازهاش، در من حتی میگم این زیست عفیفانه که میگیم یک مجموعه کامله، حتی در وسیله های منزل خریدن، حتی در انتخاب رشته تحصیلی، در تمام مباحثی که با انسان مرتبطه، لذا میگیم خواسته ها، نیازها، رفتار، اعمال، تمام اینها مجموعه ای هست که زیست عفیفانه رو تشکیل میده. این سبک زندگی که امروز داره رقم میخوره در این ماجرا، نگاه میکنیم میبینیم به قول معروف بروزش و خودنمایی کردنش به هر طریقی که هست امروز در اولویت قرار گرفته، نداشت اصل داشتنش. یه موقعی هست من یک چیزی رو دارم و با این لذت میبرم، مال منه، اما یه موقعی هست که من میخوام این رو به همه نشونش بدم و به همه بگم که اینو من دارم، این مشکلی هست که آرامش رو و امنیت رو از انسان میگیره. از دو منظر، یک چشم ناپاکان، دو کسانی که نسبت به این قضیه ممکنه حسادت ها و بله. داستان هایی رو داشته باشن. اما موضوع الان اینجاست که ما میگیم که زمانی که انسان به یک چیزی که خواستش هست و نیازش هست میرسه، در دو بود این رو میتونه تقویتش بکنه. یک، اینکه این برای منه، برای مصرف شخصی منه و من ازش استفاده میکنم، ازش نگهداری میکنم، حالا اگر دیگران هم دیدن اشکالی نداره. اما یک موقعی هست نه، من از این استفاده نمیکنم، برای اینکه دیگران مورد مطلوبشون هست من ازش استفاده میکنم و مورد پسندم هست، ولی خودم مورد پسندم نیست. بارها شده من دیدم بعضی از دوستان چیزهایی رو میخرن یا مثلا مورد استفاده قرار میدن یا تهیهش میکنن به هر طریقی که اصلا نیازی بهش ندارن. نه تنها این باعث میشه که شما هزینهی صرف کردید سرش، ثانیاً نگهداریش و اون فکرهایی که نسبت به این داری که من میصرفید برام، درست بود نبود، اینها تماماً که چیزی هست که زیست عفیفانه انسان رو مورد تعرض قرار میده. حالا در رابطه با ظاهر و پوشش میتونیم بگیم در اولویت جلوتر قرار میگیره، در چون در نگاه اول متناسب هست. اما وقتی کسی رو که نگاه میکنیم این رو داره و زیست عفیفانه رو نه بهش میگه، من به نوعی میگم اصلا عفاف یعنی قدرت نه گفتن به هر آنچه که به انسان ضرر میرسونه، یعنی ما بتونیم نه بگیم هر چیزی رو که به ما ضرر میزنه،
یعنی یه جوری مدیریت امیاله.
دقیقا. حالا من این چیزی رو که لازمش ندارم تهیهش کردم، نگهداریش، خود استفاده ازش دچار اضطراب میکنه من رو، چون من نمیخواستمش ولی چون دیگران دوستش داشتن و خوششون میومده و یا مد، یعنی در این صنعت مد، در این چرخه مد افتادم، خود همین باعث اضطراب درونی من میشه. نگاه میکنید میبینید که مثلا حتی در رابطه با یک لباس، در رابطه با یک وسیله‌ای، من اینو خریدمش، استفادهش هم نمیکنم، سالها انداختمش گوشه کمد، هر بار که میام هزینه زیادی هم کردم دلم نمیاد بندازمش بیرون، هر بار که میرم در این کمد رو باز میکنم، نگاش که میکنم میبینم جامو تنگ کرده، شاید نسبت بهش قضیه ای نداشته باشم یا مثلا، اما ته دلم اینو چی کارش کنم؟
بله،
یعنی این به همین راحتی، یا موضوع های دیگه‌ای که ما میبینیم، آسیب های دیگه که این خودش یک آسیب جدیه، وقتی من نسبت به یک قضیه میگم که اینو چی کارش کنم، چاره دیگه ندارم به پذیرمش، همین داره آرامش من رو میگیره. زیست عفیفانه زندگی، سبک زندگی در آرامش روانه. لذا وقتی ما در مسیر عفت بر خواسته ها، نه فقط بر پوشش، چون این واقعا ظلم به عفت و عفافه که ما اون رو فقط تقلیلش دادیم به سطح پوشش و شکل ظاهری خودمون، در خواسته هامون، امیالمون، همون شما فرمودید عفت کلام داشتن، نمیدونم حتی طرز نگاه کردن، طرز رفتار، شخصیت، منش، همه اینها مجموعه ای میشه که یک فرد رو عفیف نشون بده.
دقیقا خانم دکتر مینای پور عزیز، رسیدیم به اون نکته ای که پرسش بعدی من بود و نکته ای که خواستم در این برنامه با هم دربارش صحبت بکنیم. گاهی افراد فکر میکنن وقتی ما میگیم زیست عفیفانه یا عفت داشتن در محدوده شخصی، منظورمون فقط نوع پوششه، در صورتی که از قدیم خانواده های ما این رو گوشزد می کردن، اتفاقا هم به دختر هم به پسر، که حجب و حیا و عفت رو هر دو گروه، یعنی دختران و پسران، باید داشته باشن و این فقط ربطی به لباس نداره. ما متاسفانه می بینیم، متاسفانه بعضی از آدم هایی که شاید ظاهر حالا درستی دارن در تعریف جامعه ولی رفتارهای متناقض و بالعکس، و اینجوری میبینیم که یه چیزی انگار سر جای خودش قرار نگرفته، یه حلقه مفقودهی وجود داره.
در ادامه بگیم که دقیقا این فرمایش شما میدونید چجوری هستش، این که زمانی که فردی کنترل خواسته ها، مدیریت خواسته ها و هیجانات و نیازهای خودش رو داره و بلده چجوری باهاشون رفتار بکنه، چند تا بحث ایجاد میکنه که حالا نمودهاش رو ما عفاف رو، حیا و غیرت رو، نمودش رو در جامعه میبینیم. اما یک نکته‌ای در روابط اجتماعی ما ایجاد می‌کنه، کنترل هیجانات، که کسی که میتونه خشم، غضب و شادی‌های کاذب، همه هر آنچه که در جامعه در روابط اجتماعیش اتفاق میفته رو مدیریت و کنترل بکنه، دو تا بُعد ایجاد میکنه برای انسان، هم نماد بیرونی داره و هم نماد درونی. یک، این انسان محترمه. انسانی که محترمه در زیست عفیفانش به یک آرامشی میرسه که هم از مردم که میبیننش از بیرون مورد احترام قرار میگیره و هم در وجود خودش انسانی هست که محترم رفتار میکنه. لذا این مدل آموزشه که ما حتی در روایاتمون داریم که میگن 7 سال اول بچه‌تون رو سید تربیت کنید. سید به معنای پادشاه و امیر و هر کاری دلش خواست بکنه نیست، به معنای محترم تربیت کردنه. سید به معنای آقاست، یعنی تازه در مسیر زیست عفیفانه یاد میگیره که از کودکی باید محترم باشه و
حفظ
محترمه.
شخصیت انسانیش. خانم دکتر، ما یه فرصت بگیریم از اتاق فرمان و مجددن گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
اگه دنبال یه جای امن گردی،
اگه میخوای پیش آدمایی باشی که تو رو در هر شرایطی دوست دارن،
اگه دلت میخواد آرامش و عشق بی‌منت رو تجربه کنی،
خانه و خانواده بهترین انتخاب. خانه و خانواده،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 صبح،
رادیو ایران،
ایران را بشنوید.
یه جمله‌ای هست از بعضی افراد خوب شنیده میشه، این که زندگی منه، حریم منه، شخصیت منه، اصلا من اونجوری که خودم میدونم رفتار میکنم، اونجوری که دوست دارم پوششم رو انتخاب میکنم. من چند وقت پیش مقاله رو میخوندم درباره اتفاقا کارمندان، یعنی نوع پوشش کارمندان در کشورهای اروپایی بود، به ویژه حالا کشورهایی که خیلی متمدنانه هم زندگی میکنن و ما به نظرمون خب اون کشورها دارای یک اصولی هستن. در چنین کشورهایی اتفاقا مثلا یه آقای خانم کارمند هر دو گروه، باز هم عرض میکنم چون این رو بعضی ها میگن مثلا فقط برای خانوم هاست، نه، برای هر دو گروه جنسیتی است، میبینیم که با هر لباسی اینها نمیتونن وارد محیط کارشون بشن. یعنی یک چهارچوبی تعریف شده که حتی یک روز آزاد رو گذاشتن برای اینکه کارمندان میتونن از شلوار جین مثلا استفاده بکنن، لباسی که راحت باشه براشون، و لباس باید یه سری شاخص ها داشته باشه. اتفاقا یکی از علائم اون لباس نوع مثلا پوشیدگی اون لباسه، برای خانم و برای آقا. آیا این حرف میتونه درست باشه که من انتخاب میکنم، به کسی ربطی نداره، زندگی منه؟
ببینید، این موضوع، این الان آیین‌نامه های انضباطی نه فقط در ایران، حالا در محل های کاری، در آیین‌نامه انضباطی حتی محصلین و دانشجویان و دانشگاه های جهان و معتبر جهان هم الان اومده که این محیط برای این کار هست و شما اینجا حضور دارید که این فعالیت رو انجام بدید. لذا این آیین‌نامه ها در این رابطه است که قانونه. یه موضوعی رو من اینجا عرض کنم خدمتتون، یه نکته بسیار جالبیه در جواب افرادی که این صحبت رو میکنن، نه فقط حالا در پوشش، در تمام، گفتم زیست عفیفانه یک سبک زندگیه، در تمام مراحل انسان ها زندگی اجتماعی دارن نه زندگی جمعی. لذا زمانی که ما زندگی جمعی داشته باشیم، یعنی به قول معروف مثل حیوانات گله‌ای زندگی میکنیم، کسی کاری به کسی نداره. این زندگی خودمه، خودم میدونم، من اینطوریم، اصلا این مربوط به زندگی جمعی میشه. اما زندگی اجتماعی به چه صورته؟ زندگی اجتماعی رفتار انسانها مثل یک زنجیره به هم مرتبطه و درد یک نفر درد کس دیگه ای هستش. اگر ما امروز میبینیم که در جامعه ما مردم به هم پیوند می‌خورند و داغ همدیگه و درد همدیگه رو میپذیرند و با همدیگه هم دردی می‌کنند و نسبت به این قضیه حتی در جامعه جهانی درد یک انسانی در یک جای دیگه براشون مهم هست، این یعنی این فرد از زندگی جمعی خارج شده و به زندگی اجتماعی وارد شده و این یک سطحی از تعالی و شعوره. نگاه کنید، مثلا من یه مثالی بزنم به تفاوت بین زندگی شهر جمعی